فصل پنجم. ما اکنون می دانیم که خود واقعیتی جز حرکت پنداری ذهن ندارد، چیزی جز الفاظ، تعبیرها و تصاویر نیست، و می دانیم که در ساختن این پدیده ذهنی کمترین فایده‌ای که وجود ندارد هیچ، صدها رنج و بدبختی از آن به بار می آید. پس چرا ذهن دست از این حرکت اشتباه و تباه کننده بر نمی دارد؟ من اکنون می دانم که به صرف تعبیر مادرم یا دیگری واجد صفتی به نام حقیر و بی عرضه نشده ام. ولی چرا لحظه بعد با فرض این که حقیر و بی عرضه ام وارد روابط می شوم؟ من دریافتم که خود نیست، واقعیتی سوای ذهن خودم ندارد. پس چرا بعد از این دریافت ذهن در نیست پیش نمی رود؟ و عجیبتر این است که ذهن من بعد از آگاهی بر بیهودگی هستی ساخته خودش و آگاهی بر تباه کنندگی آن، می خواهد که آن هستی را در خود نسازد ولی نمی تواند نسازد. چه سری در کار است؟ ذهن مال من است و همین ذهن نمی خواهد یک مقدار تصاویر پوچ و بی‌محتوا را به عنوان هستی در خود بسازد و حمل کند. معذالک نمی تواند. در این صورت من باید چه نتیجه بگیرم؟ منطقاً باید این نتیجه را بگیرم که قطعاً عامل فشاری در کار است که ذهن مرا در حرکات آن بی اختیار کرده است. جز این چه فرض دیگری قابل تصور است؟ اگر ذهن می خواست به موضوع بیندیشد، می توانستیم بگوییم ظرفیت و توان کافی برای اندیشیدن را ندارد. ولی مسئله ذهن اندیشیدن نیست، بلکه نیندیشیدن است، و نیندیشیدن که یک امر منفی است، نه مستلزم ظرفیت است و نه علم و هنری برای آن لازم است. ذهن هم می‌خواهد نیندیشد و هم نمی‌تواند نیندیشد. پس قطعاً عامل فشاری در کار است که آن را این گونه بی اختیار و مستأصل نموده. این عامل فشار چه می‌تواند باشد؟ قبلا تصور من این بوده است که موجودی ناتوانم و برای جبران این ناتوانی حصار خود را می ساختم و با یک کیفیت دلخوشانه و تسلی بخش خود را در پناه آن قرار می دادم، به منظور ایمنی. ولی اکنون می دانم آن ناتوانی و ناایمنی که برای جبران آن به یک حصار ذهنی پناه می بردم از شکم خود همان حصار زاده می شود و می دانم که به هر حال از یک حصار مجازی و هوایی هیچ کار دفاعی یا جبرانی ساخته نیست. می دانم که این حصار نمی تواند حتی به کار استتار هراس، ناتوانی و ناایمنی آید. پس چرا با وجود این همه آگاهی، ذهن باز هم آن حصار ناایمن را می سازد و در آن فرو می رود؟ می گوییم شاید علت بی اختیاری ذهن در ساختن حصار این باشد که ذهن در جریان یک مقدار فعل و انفعالات و حرکات زنجیره‌ای اسیر یک حرکت اتوماتیک و ماشینی شده است. در جریان یک انطباق نمایشی بر اساس علایم پوچ و بی‌محتوا، ذهن اسیر انواع ترس‌ها، ناتوانی‌ها و از همه مهمتر اسیر انواع تضادها می‌گردد و سپس برای اینکه با ناتوانی‌ها و تضادها رو در رو نماند، مصلحت خود را در عدم حضور و غیبت از صحنه حرکات و فعل و انفعالات خودش می‌بیند. بنابراین خود را روی یک حرکت ماشینی کوک می‌کند و می‌رود تا در صحنه نباشد و این حرکت اتوماتیک است که اختیار را از ذهن می‌گیرد. ولی ذهن اکنون بر این واقعیت نیز آگاه گشته است که خالق کل آن هستی خودش است. تضادی که از آن می گریزد، تضاد دو فکر است که خودش خالق آن است. حقارت و سایر نقص هایی که از آن می گریزد، یک نقص و حقارت ساخته خودش است. ذهن اول به خودش حقارت را نسبت می دهد، بعد از نسبتی که به خودش داده است، فرار می کند، بر آن چشم می بندد. وقتی موضوع چنین است، فرار نه ممکن است و نه لازم. از که بگریزیم؟ از خود؟ این محال، درست مثل این است که من بدوم تا از سایه خودم دور بشوم. و نه حتی از سایه خودم بلکه از خود خودم. اصولا آنچه را من فرار و عدم حضور در حرکات ذهن تصور می کنم چیزی جز چشم بستن عمدی و خود را به ندانستگی زدن نیست. در این صورت خود را به ندانستگی زدن مسئله ای را حل نمی کند. من خود را به غفلت، غیبت و ندانستن زده ام، ولی ترس، ناتوانی، پوچی، احساس نااستواری، معلق بودن و همه مسائل در ذهن من حضور دارد. پس چرا با وجود این همه آگاهی، چرا با علم بر این که از یک بازی ذهنی و نمایشی چیزی جز رنج و تباهی به بار نمی آید، ذهن دست از این بازی پوچ و وخامت آمیز بر نمی دارد؟ آیا نباید نتیجه بگیرم که فشاری بس عظیمتر از نیروی این آگاهی ها در پشت ذهن نهفته است؟ فشاری که ذهن را بی اختیار، بی اراده و مستأصل می کند؟ قطعا عامل فشاری در کار است. برای شناخت این فشار و ماهیت آن لازم است مکانیسم تفکر را بررسی کنیم. زیرا مسئله یک مسئله فکری است. فشار هرچه هست به صورت آواری بر ذهن و جریان اندیشیدن ما فرود آمده است. ذهن کودک هنگام تولد سفید است و خام. 3-4 سال اول زندگی غرایز، ارگانیسم و نیازهای آن را اداره می کنند. تا اینکه کودک به حدی از رشد می رسد که ظرفیت دریافت کلمات و علایمی را در شکل صوت، تصویر، انرژی، هوا یا هر چیز دیگر که من نام مشخص علمی و فنی آن را نمی دانم در سلولهای مغز کودک ثبت می شود. این علایم کلمات، اصوات، امواج یا هرچه هست تشکیل خمیر مایه اندیشه را می دهد. پس کلمات به عنوان ابزار اندیشه در واقع حکم وامی را دارد که جامعه به کودک می دهد و انتظارش از ذهن کودک این است که به وسیله همان کلمات بیندیشد. بنابراین جریان اندیشه وامی است که ذهن گرفته و باید پس بدهد. وقتی ما به کودک می آموزیم که این مایه را آب بنام، از او می خواهیم آن مایه را چیزی بنامد که ما از او طلب می کنیم. نتیجتاً جریان اندیشیدن یک جریان اجباری است. به این معنا که ذهن خود را مکلف و مجبور می بیند که با ابزاری بیندیشد که در اختیارش نهادند. ما ابزار اندیشه یعنی علایم و کلمات را در اختیار ذهن کودک قرار می دهیم و او خود را مجبور می بیند به این که با همان ابزار بیندیشد. ولی آیا کودک خود را مجبور و مکلف به اندیشیدن هم می داند؟ ما به کودک می آموزیم که هر وقت ضرورت ایجاب می کند این مایه را با لفظ آب بیندیش، ولی از او نمی خواهیم که همیشه به آب بیندیشد. به عبارت دیگر ما از ذهن کودک این طلب را داریم که در صورت اندیشیدن باید با ابزار و الگوهایی که خودمان در اختیار ذهنش قرار داده ایم بیندیشد، ولی این طلب را از ذهن او نداریم که همیشه در حال اندیشه باشد. پس چگونه است که در زمینه هستی یا هویت فکری ذهن خود را مجبور می‌بیند که بلا انقطاع در کار اندیشیدن باشد؟ در این زمینه ذهن علاوه بر این که خود را مکلف می‌بیند که بر اساس الگوهایی که جامعه در اختیارش قرار داده بیندیشد، انگار بدهی اندیشیدن هم دارد. علت این احساس بدهکاری چیست؟ جامعه طی هزاران سال کار روی تمهیدات دفاعی خود، شیوه های نمایش و طرق ارضای خشم و میل فریب، ابداع راه های توجیه و تفره و گریز برای حفظ آنها و همه چیز را پرورده و شسته رفته کرده، کلمه پرهیبت اخلاق را نیز به آنها چسبانده و از آنها یک تابو و اتوریته نیرومند ساخته. آنها را به عنوان یک میراث گرانبها از ذهنی به ذهنی منتقل کرده و اکنون به عنوان یک تمهید کلی برای حفظ و رواجشان به فرد القا می کند که این میراث عبارت از هستی توست. این امر که جامعه تمهیدات دفاعی و وسایل انطباقی خودش را به عنوان هستی فرد به او عرضه و القا می کند، ذهن او را به همکاری و مباشرت برای حفظ و حمل آن شیوه ها و تمهیدات در می آورد. ضمناً جامعه ضرورت هستی و چیزی بودن را از روی مصلحت با چنان ابهت و اهمیتی به فرد القا می کند که تصور فرد از چیزی نبودن تصور مرگ است. خوب، ذهن اکنون به این حد از آگاهی رسیده است که می داند هستی من مطرح نیست، بلکه جامعه در بند میراث دفاعی و ایمنی خودش است. جامعه به دروغ نام شیوه ها و تمهیدات ابدایی خیش را اخلاق یا هستی روانی من نهاده است تا ذهن مرا به همکاری و مباشرت حفظ آنها بگیرد، تا چیزهای خودش تعطیل نمانند و از رواج و سکه و کارایی و اعتبار نیفتند. ولی بعد از این آگاهی چرا باز ذهن نمیتواند دست از مباشرت در حفظ چیزی بردارد که میداند عامل همه رنجها، ناتوانیها و ترسهای اوست؟ آیا واقعا میخواهد دست بردارد و نمیتواند؟ به نظر میرسد که نمیخواهد، و این نخواستن به دلیل انواع تضادها، دوگانگیها و کیفیتهای پیچیده ایست که ذهن در طریق یک انطباق کاذب و نمایشی اسیر آنها میگردد، و اسارت ذهن در آن کیفیتها ناشی از ماهیت هستی است که بر او عرضه و الغا میگردد. در بعد دانش، مثلا در الغای این ماده یعنی آب یا دو به علاوه دو مساوی است با چهار، جامعه ذهن فرد را به عنوان ابزار اندیشه به کار می گیرد. ولی در الغای تو باید سخاوتمند و با عرضه باشی، خود ذهن تبدیل به هستی سخاوتمند می گردد. خوب، ذهن من سخاوتمند است، یعنی چه؟ هستی ذهنی چه معنا و محتوایی می تواند داشته باشد؟ آیا هستی ذهنی جز خود ذهن یا اندیشگری چیز دیگری هم هست؟ آیا ما به ازایی دارد؟ نه. بنابراین هستی مبتنی بر فکر یعنی هیچ، یعنی بی محتوایی. ولی چون جامعه به همان دلیلی که شیوه ها و تمهیدات دفاعی خود را ابداع کرده و رواج داده، نمیخواهد از رواج و سکه و اعتبار بیفتد، تمهیدات دیگری در کار میکند تا فرد متوجه هیچ و پوچی هستی خود که از آن تمهیدات ساخته شده است نگردد. هستی ذهنی یک پدیده بی مغز و لاشیء است، چیزی جز علایم و تصاویری نیست که ذهن خود را به آنها میاندیشاند. ولی جامعه نباید بگذارد فرد متوجه این لاشیء بودن گردد. یا اینطور بگوییم، جامعه به دلیل ضرورت انطباق با یک رابطه تهدید کننده باید وسایل و علایم نمایش را حفظ کند. ولی در این کار مواجهه با دو مشکل اساسی است. پاورقی: هر جا بگوییم جامعه یا فرد فلان تمهید را ابدا می کند، از روی مسامحه است. تمام تمهیدات بر اساس اصل انطباق ابدا می شوند. ابداع آنها یک ضرورت است در جریان تلاش‌های انطباقی. پایان پاورقی: یک مشکل این است که چگونه ذهن فرد را به همکاری برای حفظ و استمرار علایم درآورد. دیگر این که چگونه باید لاشیء بودن و بی‌محتوا بودن یک مشت لفظ و تعبیر را پنهان سازد و نگذارد ذهن فرد متوجه این پوچی و بی‌محتوایی گردد. برای منظور اول، ابتدا علایم را به عنوان هستی فرد به او القا می کند و همزمان با این کار خود جامعه در شکل قضاوتها و الگوهایش و با کیفیت سلطه و آمریت در ذهن فرد می نشیند و از آن می خواهد که به وسیله اندیشاندن خود به آن الگوها ظاهرن هستی خود را بسازد. ولی در باطن، علایم انطباقی ابداع شده به وسیله خود جامعه را استمرار بخشد. برای حل مسئله پوچی و بی‌محتوایی علایم نیز شیوهی در کار می کند که بسیار مخرب است و به طور عجیبی ذهن را در هم می پیچاند. باز هم یادآوری کنیم که بهتر است بگوییم ضرورت انطباق وضعیت‌ها و شرایطی پیش می آورد و بر ذهن کودک تحمیل می کند که کیفیت ماندن، نگاه کردن و تأمل را از آن سلب می کند و ذهن را تبدیل به یک آلت دونده می نماید. کاری می کند که ذهن بلا انقطاع با شتاب و هراس به سوی چیزی در آینده‌ای موهوم بدود. جامعه ابتدا همه علایم خود را به صورت ضد و دوگانه ها به ذهن فرد عرضه می کند. حقیر، متشخص، بی ارزه، با ارزه و غیره. بعد به او القا می کند که تو در شرایط فعلی و موجودت دارای یک هستی بی ارزش و نامطلوبی. تو حقیری، بی ارزه‌ای، عقب مانده‌ای، ناخوشبختی. پس باید بدوی و به تشخص و با ارزه و خوشبخت چنگ بیندازی. نتیجه خود به خودی این دویدن، شدن و رسیدن این است که ذهن در حالی که به طور مبهم هستی خود را حقیر و بی ارزه و ناخوشبخت می داند، به علت کیفیت دوندگی و شتاب آلودگی فرصت ماندن و تأمل پیدا نمی کند تا از خودش بپرسد حقارتی که من دارم از آن به سوی تشخص می گریزم چیست و چه ماهیتی دارد؟ پاورقی. همانطور که قبلا گفته ایم، ذهن نمی تواند به گذشته یا آینده برود. حرکت ذهن همیشه در این لحظه است، همکنون است و ما فقط لفظ گذشته یا آینده را به یک حرکت همکنونی می دهیم. بنابراین ذهن در تصور خودش دارد از هستی فعلی، یعنی از حقارت، به سوی تشخص می گریزد. پایان پاورقی. اگر ذهن خود را به اندیشه تشخص مشغول ندارد، چه می شود؟ چه فعل و انفعالی در آن صورت می گیرد؟ همین که ذهن اندیشه تشخص را کنار بگذارد، کیفیت در خود دویدن را نیز از دست داده است و کیفیت ماندن و نگاه کردن پیدا می کند. در این کیفیت لاجرم با وضع فعلی هستی خود، یعنی با حقارت می ماند. در این ماندن متوجه می شود که اصلاً حقارتی وجود نداشته است و او از سایه خودش می گریخته. در این نگاه ذهن بدون هستی مانده است، مواجه با خلأ گشته است. ولی چون بدون هستی ماندن برای ذهن به اندازه مرگ هولناک است، هرگز از دویدن باز نمی ایستد تا به آنچه هست بنگرد. چون این موضوع مهمی است، باید عمیقاً آن را درک کنیم. یک فرض غیر واقعی را در نظر بگیریم تا موضوع کاملا روشن بشود. فرض کنیم پدیده‌ای به نام تشخص وجود دارد. واقعیت این است که وجود ندارد، بلکه یک تصور ذهنی است. و فرض کنیم ذهن به آن تشخص دست یافته است. اکنون وقتی می‌خواهد آن را به جای حقارت بگذارد، متوجه می‌شود که حقارتی در کار نیست. و این خود ذهن بوده که به عنوان یک تمهید و تاکتیک حفظ هستی و از روی عمد حقارت را به خودش نسبت می داده است. ما باید به یک اصل اساسی در تمام ابعاد و زمینه های هستی ذهنی توجه داشته باشیم. می دانیم که خالق تمام هستی خود ذهن است. حقارت یک محصول مجازی ذهنی است. تشخص نیز چنین است. پس من باید این واقعیت را مسلم بدانم که وقتی ذهن خود من چیزی را می سازد که وجود واقعی ندارد، لابد به دلیلی می سازد. اگر ذهن چیزی را توجیه می کند، از چیزی فرار می کند، تفره می رود یا هر کار دیگر می کند، به دلیل نقشی است که آن فرار و توجیه در حفظ ساختمان دفاعی دارد. حقارت یک پدیده یا لاپدیده بودنی است و تشخص یک پدیده شدنی. من حقیرم و باید متشخص بشوم. و همانطور که اشاره کردیم، بنیان هستی ذهنی بر شدن است، نبودن. ذهن هرگز نباید در خودش قرار بگیرد و بماند، زیرا در صورت ماندن مواجه با نیستی و خلأ می‌گردد. ذهن همیشه باید در حال دویدن با تصور شدن باشد. حال ذهن برای این که مستمسک شدن و دویدن داشته باشد، ناچار باید به عمد صفت مثلا حقیر و ناخوشبخت را به خودش نسبت بدهد، از آنها شلاقی بسازد و بر گرده خودش فرود آورد تا آن را به سوی تشخص و خوشبختی بدواند. ولی در این حال رابطه ذهن با حقارت نباید یک رابطه جدی، صریح، روشن و مشخص باشد. ذهن از حقارت شلاقی می سازد تا آن را به سوی تشخص بدواند، ولی نباید بماند و به ماهیت حقارت خیره شود. اگر خوب به بطن فعل و انفعالات ذهن در رابطه با هویت فکری برویم، می‌بینیم تصور ما از مثلا حقارت چندان جدی نیست، بلکه تصور فقدان تشخص است. یعنی ما اساساً به خودمان نمی‌گوییم چه هستیم، بلکه می‌گوییم چه نیستیم. اندیشه حقارت یک اندیشه محو و کمرنگ است، آنچه ذهن مرا به خود خیره کرده، تابلوی مشعشع تشخص است که در یک فضای موهوم آتی نصب است. جامعه یا ضرورت انطباق علایم و الگوهای خود را در ذهن فرد می نشاند، خودش نیز در شکل قضاوت و با کیفیت اتوریتگی و در لباس هستی فرد در ذهن او می نشیند و ذهن مطالبه ی حفظ آن الگوها را می کند. و این طلب همیشه یک طلب آتی است. ذهن همیشه باید بشود. حال ببینید در این جریان چه وخامتی نهفته است. گفتیم ذهن برای این که مستمسک و محرک برای دویدن و شدن داشته باشد، لاجرم باید از روی عمد صفاتی را به خود منتسب کند و بچسباند که عکس چیزهایی است که باید بشود. من برای این که متشخص، با ارزه، موفق، خوشبخت و آرام بشوم، باید در وضع فعلیم خود را حقیر، بی ارزه، ناموفق، ناخوشبخت و ناآرام بدانم. اگر جز این باشد دیگر موجب و محرکی برای حاصل کردن شدن باقی نمانده است. من خوشبخت و آرامم. در این صورت چه منطق و جایی برای اندیشه حصول خوشبختی و آرامش وجود دارد؟ آرامش و خوشبختی را که نمیتوان آرامتر و خوشبختتر کرد. اساساً اگر من از وضع موجودم رضایت و خرسندی داشته باشم، دیگر موجب و محرکی برای شدن باقی نمانده است. حال آن که طلب جامعه از من ماهیت شدن دارد، نبودن. پس من به خاطر مصلحت شدن، باید به عمد صفت حقیر، محروم، ناخوشبخت، ناآرام، عقب مانده و ناموفق را به خودم نسبت بدهم، تا آنها محرک من برای حصول تشخص و خوشبختی و آرامش باشند. و این جریان وخامتبار را پایانی نیست، زیرا اولا آنچه جامعه ذهن مرا به سوی آن می دواند، مثلا تشخص، الگوهای خود جامعه است که در ذهن من نشسته و با حرکت ذهنم یکی شده است. در این صورت وضع چنان است که ذهن من با تصور تشخص در خودش می دود و می چرخد. چنان است که ذهن من تصویر، سایه و توفاله خودش را می جود. چنان است که جامعه ذهن مرا دنبال نخود سیاه می فرستد، از آن می خواهد تا هوا را در دست بگیرد. حال فرض کنیم تشخص واقعیتی سوای سایه ذهن خود من هم دارد و قابل حصول است. مسئله این است که سیاست حفظ هستی حصول آن را اجازه نمی دهد. ذهن نباید آن را حاصل کند، زیرا در صورت حصول دیگر موجب و دلیلی برای دویدن و شدن باقی نمانده است. اساس هستی ذهن بر دویدن و شدن است. همانطور که گفتیم لحظه‌ای که ذهن به هر علتی از علل دست از دویدن بکشد و نتیجتاً در خود بماند، در ارتباط مستقیم با آنچه هست قرار گرفته و در این صورت آنچه هست دیگر آنچه هست نیست، هیچ چیز باقی نمانده و ذهن مواجه با خلأ می‌گردد. آنچه هست یعنی مثلا حقارت، و حقارت را تا زمانی خود ذهن می ساخته و به خودش نسبت می داده که ضرورت دویدن به سوی تشخص مطرح بوده. معنای آنچه گفتیم این است که تا وقتی ذهن به طور مطلق دل از هستی بر نگرفته است، الالعبد باید صفات حقیر و بی ارزه و ناکام و محروم و ناخوشبخت را به عنوان صفات همیشگی به خود نسبت بدهد و در خود حمل کند. و معنای آن باز این است که چون حصول و شدنی در کار نیست، ذهن الالعبد به جامعه بدهی هستی و شخصیت دارد. انسان زمانی احساس رنج می کند که نتوانسته است ابزار وام گرفته از جامعه را حتی در بعد دانش‌های واقعی آنگونه به کار گیرد که جامعه یعنی صاحب ابزار از او انتظار دارد، و این رنج در رابطه با الگوهای هویتی بسیار فرساینده و وخامت‌بار است، زیرا اولا در این زمینه الگوهای نشسته در ذهن علاوه بر ابزار اندیشیدن عین هستی روانی فرد نیز هستند، ثانیاً حاله تقدسی که اطراف آنها را گرفته از آنها یک تابو ساخته. در این صورت نقض آن الگوها در حکم نقض یک تابو است. در زمینه دانش‌های واقعی انسان تنها بدهی دارد، حال آنکه در زمینه هستی یک بدهی مقدس دارد. و آقایی که میگویی من حقیر و ناراضی و افسرده و ملول و پر اضطرابم، توجه داشته باش که همه اینها به تبع یک تمهید خود ساخته پیش آمده است. در این صورت نزد این و آن رفتن که حقارت و ملالت و استراب و افسردگی مرا حل کن، یک کار ملا نصرالدینی است، یک خودمشغولیت و خودفریبی است. خالق کل هستی با همه رنجها، حساسیتها، تضادها، ملالتها و هرچی که در آن هست، ذهن خود توست. در این صورت چه کسی میتواند اضطراب و آسیب پذیری و ملالت و حقارت تو را حل کند؟ پس ای پسر، به این نکته توجه کن. هستی متعلق به ذهن من نیست. الگوهای آن بیگانه است، تحمیل شده بر ذهن و نشسته در آن. الگوها با کیفیت اتوریتگی حرکات ذهن را در اختیار دارند و با بیرحمی عجیبی حفظ هستی را از آن می طلبند. پاورقی: خود الگوها این اتوریتند. پایان پاورقی. و این طلب فشار عظیمی را بر ذهن وارد می کند. ذهن زیر این فشار سنگین خودش را مدام در خودش زیر و رو می کند با نام حفظ هستی. بنابراین کیفیت ذهن در حمل این بار یک کیفیت متضاد و دوگانه است. ذهن از یک سو آن هستی را همه چیز خود می داند، آن را حیات خود می داند و مجبور است به آن بچسبد و شب و روز در حال جان کندن برای حفظ آن باشد، ولی به دلیل فشار و ناهمواری آن بار بیشترین اکراه را در حمل آن دارد. ذهن در جریان شدن تبدیل به یک آلت ملامتگر شده است. ذهنی که ضرورت انطباق آن را وامی دارد تا صفت حقیر و ناتوان و ناخوشبخت و هرچه صفت ذلیلانه است را به خودش نسبت بدهد و نتیجتاً مدام در احساس رنج ناشی از آن صفات به سر می برد، به طور اجتناب ناپذیری تبدیل به یک آلت ملامتگر می شود. در اندیشه این که من حقیرم و باید متشخص بشوم، جرم ملامت نهفته است. تو باید حقارت را نپذیری، باید آن را ملامت کنی تا همین ملامت به صورت شلاقی درآید و تو را به سوی تشخص و خوشبختی بدواند. و چون انتساب حقارت به خود یک امر همیشگی و اجتناب ناپذیر است، ذهن نیز به صورت یک آلت ملامتگر همیشگی در می آید. پس ما به جای هستی یک افریت ملامتگر را در ذهن حمل می کنیم. یا دقیق تر بگوییم خود هستی این ملامت است و هستی یعنی خود ذهن. در این صورت ذهن ماهیتاً تبدیل به یک آلت و ابزار ملامت شده است. اکنون این ذهن ملامتگر در حالی که خودش را زیر شلاق می گیرد که چرا چنین هستم و چرا نیستم، در احساس اکراه و عدم رضایت از حمل بار هستی نیز به سر می برد. زیرا ذهن در باطن خود و از ورای همه بازی ها، نمایشات، فرارها و خودفریبی ها خوب می داند که این بار یک بار ناخواسته است. ذهن به طور عجیبی از حمل بار هستی به سطوح آمده است. تجلی این به سطوح آمدگی را می توان در کسانی دید که ما آنها را هپروتی می نامیم. بسیاری افراد وقتی خود را از اداره ارتباطات واقعی عاجز می بینند و در حقیقت از سوداگری هستی به سطوح می آیند، با یک عمد نیمه آگاه خود را از عالم و ارتباطات واقعی منفک می سازند و به تخیلات و عوالم هپروتی پناه می برند. پاورقی و همه ما به درجات ضعیفتر این کار را می کنیم. منگ کردن عمدی ذهن و هوشیاری آن را در سطحی پایین نگه داشتن و بسیاری شیوه های دیگر ماهیت فرار از هستی را دارند. بسیاری از ما آرزوی مرگ می کنیم. بسیاری از ما آرزوی جنون می کنیم. پایان پاورقی. آیا در این امر کم رنج و ملالتی نهفته است که من هم باید بلا انقطاع بیندیشم و همان گونه بیندیشم که قضاوتها و الگوهای شما از ذهن من طلب می کنند؟ خوب، با وجود این همه آگاهی و با وجود این به سطوح آمدگی، چرا ذهن نمی تواند دست از خلق پدیده‌ای بکشد که خودش لحظه به لحظه آن را می سازد؟ خودی که ذهن از آن بیزار است، آن را مدام ملالت می کند، هم به آن می چسبد و هم از آن فرار می کند. خودی که ذهن با کراهت رویش را از آن بر می گرداند تا چشمش به آن نیفتد، حاصل یک اندیشه است. پس چرا ذهن نمی تواند از این اندیشه تباه کننده دست بردارد؟ علت این ناتوانی جریانات پیچیده، گسترده و در همگیر خورده است که به تبع ضرورت انطباق با یک محیط پرتهدید و ناهنجار پیش می آید و ذهن را فلج می کند. ضرورت‌های انطباقی که ابداع شیوه ها و تمهیدات نمایش، مبارزه و مدارا با یک رابطه ناهنجار را لازم گردانیده، خطر آگاهی فرد را برای موجودیت آنها نیز در نظر داشته و راه‌های عملکرد آگاهی را بسته است. مثلا ایجاد حاله‌ای از تقدس در اطراف آن ابداعات با این هدف است که ذهن ماهیت آنها را زیر سوال نبرد. یا مثلا هنگامی که اتوریته‌های نشسته در ذهن آن را به فرار و دویدن وامی دارند، کارشان طوری صریح و ساده نیست که تو آن را با دید فرار نگاه کنی. یعنی این طور نیست که جامعه بگوید من ذهن تو را با این نیت و هدف به آینده می دوانم که در هستی فعلی خود نمانی و متوجه هیچ و پوچی آن بشوی، بلکه تمهیدات کمکی دیگری را در کار می کند. مثلا برای این که تو متوجه دویدن ذهنت از یک پوچی به سوی پوچی دیگر نشوی، از حقارت به سوی تشخص، جامعه می آید کلمه موفقیت را که جریانی است آتی مثل یک تابلو زرین در مقابل دید ذهنت قرار می دهد و با تبلیغ و تجلیل موفقیت چنان ذهنت را خیره و مسحور می کند که ذهن مجال ایستادن و تأمل را از دست می دهد و نتیجتاً از خودش نمی پرسد که در زمینه یک هستی مجازی و محصول ذهن موفقیت یا مثلا تکامل و اصلاح چه معنا و مصداقی می تواند داشته باشد. پاورقی. مگر کل هستی یک به هم بافته ذهنی نیست؟ در این صورت ذهنت را وادار تا آنچه را می خواهد حاصل کند از همکنون حاصل شده تصور کند. دیگر چرا آن را به سوی موفقیت می دوانی؟ البته به دلایلی که قبلا توضیح دادیم چنین تصوری محال است. اگر ذهن می خواست هستی بی عیب و نقص باشد، چرا دستی دستی هزار عیب و نقص عمدی برای آن می تراشید و به آن نسبت می داد؟ اگر هستی بی نقص باشد، دیگر موجب و محرکی برای شدن باقی نمانده است. در آن صورت، یعنی در صورت بازماندن ذهن از اندیشه شدن، هستی وجود نخواهد داشت. پایان پاورقی. هر تمهیدی که ذهن به منظور حفظ علایم انطباقی ابداع می کند، یک مقدار اثرات زنجیره‌ای مخرب به دنبال دارد. مثلا شیوه دویدن ذهن به آینده با نام ظاهری حصول موفقیت یا تعالی از یک طرف باعث می شود که ذهن هرچه صفت حقیرانه، بی ارزش، نامطلوب و ذلیلانه است به هستی خود نسبت بدهد تا آن صفات را به عنوان محرک و شلاقی به کار برد برای دویدن به سوی مثلا تشخص. در این حال از همین شیوه دویدن و فرار استفاده می کند برای اینکه متوجه پوچی و بی‌محتوایی صفاتی نشود که به عنوان هستی فعلی به خودش نسبت داده، ولی از آن طرف ذهن به خاطر همان صفات حقیرانه‌ای که عمدن به خودش نسبت داده دچار یک مقدار رنج، استراب و احساس ناتوانی مضاعف می گردد. احساس محرومیت، عقب ماندگی و ناخوشبختی می کند و چون تحمل این رنجها و ناتوانیها در یک رابطه نمایشی و خصومت آمیز مشکل است، تاکتیک های جدیدی لازم می آید برای تخریر، استتار یا فرار از آنها.